ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمانی متعلق به حامیان حزب الله لبنان در مرکز شهر بیروت، 3 نفر از اعضای جبهه مردمی آزادی فلسطین به شهادت رسیدند و شماری هم زخمی شدند. ادامه محکومیت جهانی نسل‌کشی رژیم تروریستی صهیونی، آزادگان جهان و ملت‌های حامی مقاومت در کشورهای مختلف، جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و ترور دبیرکل حزب الله را محکوم کردند. پیگیری حقوق حادثه دیدگان معدن طبس، دادستان کل کشور 200 میلیون تومان وجه بلاعوض به خانواده های حادثه دیدگان پرداخت شد و در پیک بامدادی از رشد 50% ترانزیت خارجی از مسیر ایران در 6 ماه امسال می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 9 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان دیشب و بامداد امروز ادامه داشت. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اعلام کرد در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک مجتمع مسکونی در مرکز بیروت، 3 نفر از اعضای این جبهه شهید و شماری هم زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان هم از شهادت 3 تن و زخمی شدن 2 تن در حمله هوایی رژیم اشغالگر به ناحیه جنوبی بیروت خبر داد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی جنوب و شرق لبنان را هم بمباران کردند. حمله هوایی به سور و بنت جبیل در جنوب هم 21 شهید و 125 زخمی به جا گذاشت. وزارت بهداشت لبنان شمار شهدای دیروز را 109 نفر و شمار زخمی ها را 364 نفر اعلام کرد. رادیو ارتش رژیم صهیونی شامگاه یک شنبه از شلیک موشک سنگین زمین به زمین از لبنان به سمت حیفا در شمال فلسطین اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر در این شهر خبر داد. در پی این حمله آژیر خطر در حیفا، عکا، نهاریا و بیش از 80 شهرک صهیونیستی دیگر به صدا درآمده. صهیونیست‌ها هیچ اشاره‌ای به میزان خسارت‌ها و تلفات وارد شده در این حمله نکردند و فقط گفتند به دنبال این حمله بیش از 1 میلیون صهیونیست به پناهگاه‌ها فرار کردند. حمله موشکی مقاومت اسلامی عراق به سرزمین‌های اشغالی. مرکز اطلاع رسانی مقاومت اسلامی عراق تصاویری از شلیک موشک‌های کروز پیشرفته العرقب به سمت 2 هدف جداگانه در سرزمین‌های اشغالی منتشر کرد. مقاومت اسلامی عراق همچنین از حمله پهپادی به هدفی حیاتی در ام رشراش در سرزمین‌های اشغالی خبر داد و اعلام کرد رزمندگان مقاومت این عملیات را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها علیه غیر نظامیان انجام دادند. جنبش حزب الله لبنان در بیانیه‌ای گمانه‌زنی و اخبار بعضی رسانه‌ها درباره انتخاب دبیرکل جدید این جنبش را تکذیب کرد و آن را بی‌اعتبار خواند. در این بیانیه آمده اخبار مربوط به اقدام حزب الله پس از شهادت دبیرکل تا زمانی که بیانیه رسمی صادر نشود قابل استناد نیست. پیش از این شبکه العربیه مدعی شده بود شورای حزب الله لبنان در جلسه‌ای دبیرکل جدید این سازمان را انتخاب و معرفی کرده. اما تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت و زخمی شدن شمار دیگری از فلسطینی ها منجر شد. در حمله هوایی رژیم اشغالگر به غرب خانیونس در جنوب نوار غزه 3 نفر شهید شدند. شماری از فلسطینی ها هم در حمله صهیونیست ها به آوارگان پناه گرفته در مدرسه ابو جعفر در غرب بیت لاهیا شهید و زخمی شدند. شرق خانیونس هم هدف حمله هوایی اشغالگران قرار گرفت که بر اثر آن شماری زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی یک خانه مسکونی را در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه بمباران کردند. تصاویری هم از مجروح شدن شدید پسر بچه 4 ساله فلسطینی و قطع پای او در حمله رژیم صهیونیستی به خانه در دیرالبلح منتشر شده است. واکنش‌های مردم و مقامات کشورها به جنایت رژیم تروریستی صهیونی در لبنان و غزه همچنان ادامه دارد. مردم ترکیه در تجمع اعتراضی مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول پرچم این رژیم را آتش زدند. حامیان لبنان و فلسطین در فرانسه هم با حضور در پاریس پایتخت این کشور در حمایت از محور مقاومت تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن تصاویر شهدای مقاومت و پرچم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند و جنایات این رژیم را محکوم کردند. مردم استرالیا و کشمیر هم با برپایی تجمعاتی جنایت ترور سید مقاومت را محکوم کردند. خشم و خروش مردم ایران در داغ سید مقاومت. مردم یک شنبه با برگزاری تجمع در جای جای کشور شهادت دبیر کل حزب الله لبنان به دست رژیم قاسب صهیونیستی را محکوم و اعلام کردند. حزب الله زنده است و راه نصرالله ادامه دارد.
قصد ما حمایت از جبهه مقاومته، اعلام کنیم که ما پای کار هستیم.
قطعا با این حرکت اسرائیل روز به روز مزمحلتر میشه.
قطعا و یقینا حزب الله لبنان باز و همون ثبات و محوریتی که داشته ادامه خواهد داد.
رژیم یاغی و سرکش اسرائیل قطعا از وحدت مسلمانای جهان خیلی به وحشت اومد.
اسرائیل قطعه سرطانی است که باید از بین برود.
هیچ پرچمی از اسلام زمین نمانده. هر سرداری که پرچم از دستش افتاده، سرداری دیگه اون پرچم رو بلند کرده، محکمتر و قویتر و برافراشته‌تر.
وعده خدا است که خداوند همه ظالمان و استفکاران را به نابودی خواهد کشند.
هیچ موقع پرچم مقاومت روی زمین نمیمونه.
مقاومت شخص نیست، یه مکتبه و یه مکتب فراگیرم هست و انشالله که با وعده رهبر عزیزمون پیروز هم خواهد شد.
همونطور که رهبرمون گفتن حتما نابود میشن با این کارهایی که دارن میکنن، با این کشتاری که راه انداختن حتما نابود میشه.
سید جان راحت و مکتبت ادامه دارد.
دادستان کل کشور در سفر به بیرجند از پرداخت 200 میلیون تومان وجه بلاعوض به خانواده‌های حادثه دیده معدن معدنجوی طبس خبر داد. دیه نیز پیش از اعلام حکم واریز می‌شود. آقای موحدی آزاد همچنین گفت علت دقیق حادثه معدن طبس هنوز مشخص نیست و تا اعلام نتیجه قضایی هیچ فردی مجاز به اظهار نظر نیست.
دادستان کل کشور در سفر خود به بیرجند در جلسه بررسی حادثه معدن معدنجوی طبس حضور یافت. حجت الاسلام موحدی آزاد در این جلسه با بیان اینکه پرونده حادثه معدن معدنجوی طبس در سطح ملی بررسی می شود گفت جلسات اصلی پرونده این حادثه با حضور وزرا و سایر مراجع برگزار می شود تا بتوانیم ریشه‌ای این موضوع را حل کنیم. حجت الاسلام موحدی آزاد با تاکید بر مکانیزه کردن معادن زغال سنگ افسود
به جد پیگیری خواهم کرد که به چه مناسبت ما باید یک ابزاری وسیله‌ای در اختیار کسی قرار بدیم که استاندارد نیست، اون ابزار سیانت را نداره، بفرستیم داخل شرکتی که مکانیزه نیست که در مقابل حوادث جان این عزیزان ما حفظ بشه. اینا مسئولیت داره، قطعا مسئولیت داره که حتما اینا انشاءالله بررسی خواهد شد. در مجموع من جنبندی هم رنجام خواهم داد در تهران.
وی بر پیگیری حقوق حادثه دیدگان از جمله مستمری و دیه تاکید کرد.
مبلغ 200 میلیون تومان در واقع یک اقدام حمایتی بود که بلا عوض مبلغش هم اون وجه کلن به حساب امانی دادگستری اومده، به برخی از این خانواده ها پرداخت شده و بقیه هم داره شناسایی میشه که به چه کسی باید پرداخت بشه. مستمری اینها هم آقای رئیس کل و دادستان مدن پیگیری کردن که بنا شده برقرار بشه و همینطور دیه قبل از صدور رأی مقرر شده که به افراد فوت شده و افراد صدمه دیده انشاءالله پرداخت بشه.
همچنین دادستان کل کشور در آغاز سفر به بیرجند در قطعه دو مزار شهدای بیرجند حاضر شد و با قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام والای شهدا ادای احترام کرد. با حضور دادستان کل کشور 8 شعبه دادگاه صلح نیز افتتاح شد. در این دادگاه ها پرونده های مانند پرونده های حوادث کار و تصادف که احتمال صلح و سازش در آن وجود دارد بررسی می شود. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
تعمیرات اساسی سکوهای بخش دریایی میدان گازی پارس جنوبی تا حدود 20 روز دیگر به پایان می‌رسد. معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس گفت هدف از این تعمیرات اساسی استمرار تولید گاز در فصل زمستان است.
از نیمه دوم فروردین تعمیرات 35 سکوی پارس جنوبی برای استمرار تولید در میدان مشترک گازی و تامین گاز فصل زمستان آغاز شده. سلمان خزائی، معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس:
هر سکو گاز یک استان رو تقریبا داره تامین میکنه. حالا استانهای بزرگتر مثل تهران یا مثل خراسان رضوی ممکنه حتی دو تا سکو تامین گاز اون استان رو انجام بده. 5 سکو رو ما تغییرات همفشارسازی 4 رو داشتیم. 7 سکو ما تعویض ولوهایی رو داشتیم که ولوهای 32 اینچی که هر شیری بالغ بر 20 تن وزن این شیرا بود.
تعویض قطعات فرسوده، روزآمد کردن سیستم‌های کنترلی و الکتریکی و بهبود فرایندهای عملیاتی از جمله برنامه‌های تعمیرات اساسی است. طاهرپور، رئیس سکوی فاز 1 پارس جنوبی:
سیاستی که وزارت نفت داره اینه که در واقع در طول فصل گرم تعمیرات اساسی سکوها رو انجام میده که توی فصل سرد در واقع ما بتونیم یه تولید پایدار و حداکثری رو داشته باشیم. از حدود فروردین ماه شروع میشه تا اواخر مهر ماه که در واقع کل این تعمیرات اساسی انجام میشه و برای فصل سرد آماده میشیم که حداکثر تولید داشته باشیم.
پارس جنوبی میدان مشترک گازی بین ایران و قطر است که نیمی از نیاز گاز کشور را تولید و در کنار آن میعانات گازی تولید شده خوراک 40% از بنزین کشور را تامین می‌کند. ریختگر، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس.
الان ما توی شرایطی هستیم که از لحاظ تولید گاز از قطر جلوتر هستیم و این رو مدیون شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی هستیم که به اونا اعتماد کردیم، اتکا کردیم بهشون و تونستیم بخشی از نیازهای داخلی خودمون رو تامین کنیم.
تعمیرات اساسی در پارس جنوبی تا پایان ماه مهر ادامه خواهد داشت. مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، اصلویه.
متروکه شدن کالای وارداتی 20 روز پس از اخطار به صاحب کالا. گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد چنانچه صاحبان کالا تا 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطار درباره اجرای تشریفات گمرکی و ترخیص کالا اقدام نکنند، کالای مربوط متروکه می‌شود. بر اساس اعلام گمرک، در موارد بروز اختلاف میان گمرک و صاحب کالا تا اعلام نظر قطعی گمرک از متروکه که کردن کالا خودداری می شود. ترخیص به موقع کالا از راه های مؤثر در جلوگیری از رسوب کالا و فاسد شدن آن در انبارهای گمرک است. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود برش.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا امروز پیگیری خواهد شد و بر اساس برنامه از ساعت 19:30 دقیقه پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت عبدالله جمالی از کویت پذیرای پاختکار ازبکستان خواهد بود. شاگردان گاریدو در هفته نخست 1-0 نتیجه را به الاهلی عربستان واگذار کردند. در دیگر بازی همزمان استقلال دومین نماینده کشورمان در دوحه میهمان اسد قطر خواهد بود. قضاوت این بازی رو هم کیم جونگ هیوک کره‌ای بر عهده خواهد داشت. شاگردان نکونام در هفته نخست با 3 گل الغرافه دیگر نماینده قطر رو در تهران شکست دادند. در چارچوب رقابت‌های فوتبال انتخابی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا و از گروه 7 دیروز تیم جوانان کشورمان با 8 گل تیم مغولستان رو شکست داد و با 9 امتیاز از 3 بازی به عنوان صدرنشین گروه جواز حضور در دور پایانی رقابت‌ها را به دست آورد. 42مین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا با شرکت 16 تیم از 17 بهمن امسال در چین برگزار خواهد شد. تا کنون به جز چین میزبان و تیم کشورمان، حضور تیم‌های جوانان سوریه، ازبکستان، کره جنوبی و کره شمالی در این رقابت‌ها قطعی شده است. تیم کبدی ایران قهرمان مسابقات کبدی ساحلی جهان شد. در فینال این رقابت‌ها که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، ایران 41-32 پاکستان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. عراق و کنیا هم مشترک عنوان سومی رو کسب کردند. در پنجمین و آخرین روز رقابت‌های وشوی قهرمانی جوانان جهان دیروز در اوزان مختلف بخش ساندا یا مبارزه امیر حسام محمدی، ابوالفضل اسدی، دیانا رحیمی، یکتا ادیبی و ساغر حسینزاده صاحب نشان طلا شدند. سروش حاجی مشهدی و علیرضا زمانی مدال نقره گرفتند. به این ترتیب تیم کشورمان در بخش ساندا با 7 مدال طلا و 3 نقره مقتدرانه به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. تیم‌های چین و مصر هم دوم و سوم شدند. در بخش تالو یا اجرای فرم هم سنا پناهی نقره گرفت. در پایان رقابت‌ها کاروان وشوی ایران با 9 طلا، 9 نقره و 5 برنز در مجموع 4 شد. نهمین دوره این مسابقات با حضور 800 ورزشکار از 50 کشور به میزبانی برونه‌ای برگزار شد. مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در رده نوجوانان و جوانان دیروز در بخش حذفی برگزار شد و در ریکرو زیر 21 سال محمد حسین گلشنی به نشانه برنز رسید. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس تیم‌های ایپسویچ با استون ویلا به تساوی 2-2 رضایت دادند. تاتنهام 3-0 منچستر یونایتد رو شکست داد. در لالیگا اسپانیا بازی سلتا ویگو با خیرونا، اتلتیک بیلبائو با سویا و اتلتیکو مادرید با رئال مادرید به تساوی 1-1 انجامید و بتیس با 1 گل اسپانیول رو مغلوب کرد. در بوندسلیگای آلمان آینتراخت فرانکفورت 4-2 هولشتاین رو شکست داد و هوفنهایم 4-3 مغلوب وردر برمن شد و در ایتالیا تورینو 3-2 مغلوب لاتسیو شد. روم 2-1 بر ونیتسیا غلبه کرد. کومو 3-2 هلاس ورونا رو شکست داد. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی
رئیس گمرک از افزایش 50% عبور کالا از مسیر ایران در نیمه نخست امسال خبر داد. به گفته آقای رضوانی فر 66% از حجم جابجایی کالا از مبدأ گمرک پرویزخان، شهید رجایی و باشماه بوده.
بر اساس آمار گمرک فقط در نیمه نخست امسال جابجایی کالای خارجی در کشور 50% رشد داشته. امامی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت:
بندر عباس و بندر امام در جنوب و بندر امیرآباد در شمال بیشترین بنادرمون هستن برای واردات کالا. مرز پرویزخان، مرز دوقارون، مرز بازرگان ما مهمترین مرز ما هست برای کالای وارداتی.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد سال گذشته جابجایی کالای خارجی در کشور حد نصاب جدیدی ثبت کرده. هر سال 17,700,000 تن کالا از ایران عبور کرده که نسبت به سال قبل 57% رشد داشته. مسیری که با تقویت راهگذرهای بین‌المللی محقق می‌شود. آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق:
دروازه طلایی برای شمال و جنوب هستیم. اگر بتونیم اینا رو بحث کنیم، دنیایی از ظرفیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو میتونیم بحث کنیم.
امامی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت:
خطوط منظم رو اندازی کنیم، شرکت های مشترک رو اندازه کنیم، تفاهمات دولتی ایجاد کنیم.
کشورمان با 2500 کیلومتر مرز آبی و 6500 کیلومتر مرز زمینی به چهار راه ترانزیت جهان معروف است. چهار راهی که به گفته فعالان اقتصادی با تکمیل مسیرهای ناتمام ریلی و جاده‌ای میتواند ارزاوری بیشتری برای کشور داشته باشد. پل مه، دبیر انجمن کشتیرانی:
حداقل هر تن ترانزیت کالا $200 برای کشور درآمد خواهد داشت.
طالبیان مقدم، مدیر کل دفتر جنوب آسیای سازمان توسعه تجارت:
کوریدور شمال به جنوب قطعا ایجاد زیرساخت جاده‌ای تسهیل میکنه، هم سرعت جا به جایی و انتقال کالا رو از بعد لوجستیکی و پشتیبانی و حمل و نقل. قطعا روی بحث درآمدهایی که روی اقتصاد ترانزیت هست به نفع ایران میتونه باشه.
بر اساس ماده 57 برنامه هفتم، دولت مکلف از حد اکثر یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، یعنی از تیر امسال، سند برنامه ملی گذر یا همان ترانزیت را تهیه و تصویب کند. فائزه آقا بابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اسحاق بریک، افسر ارتش رژیم صهیونیستی، با انتقاد از سیاست‌های ترور جمعی این رژیم گفت حتی اگر اسرائیل لبنان را با خاک یکسان و آن را مثل غزه به تلی از خاک تبدیل کند، باز هم نمی‌تواند حزب الله را شکست دهد و حزب الله به شلیک موشک و پهباد ادامه می‌دهد.
27 بهمن 1370، ماشینی حامل دبیرکل وقت حزب الله در جاده‌های جنوب لبنان مورد حمله هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد. سید عباس موسوی به همراه فرزند و همسرش به شهادت می‌رسند. رسانه‌های عبری خوشحال و سرمست از این ترور برای صهیونیست‌ها می‌نویسند: دیگر نگران نباشید، دوران درگیری با حزب الله به پایان رسیده است. ساعتی بعد اما چهره جوان 32 ساله پرچم حزب الله را در دست می‌گیرد. در همان سخنرانی اول، با آنکه کم سن و ساله است اما یک پیشبینی دارد شنیدنی برای صهیونیست‌ها، اینکه مقاومت لبنان متوقف نمی‌شود و برعکس قوی‌تر هم می‌شود.
شهادت دبیر کل حزب الله دلیل سطح بالای رشد و بالندگی راه حزب الله در لبنان است و دلیل سطح بالای حضور میدانی و همبستگی فرماندهان با نیروهای خود است.
8 سال زمان نیاز بود تا درستی پیشبینی سید حسن نصرالله ثابت شود. سال 2000 میلادی 1379 شمسی، درگیری‌های 15 ساله جنوب لبنان با شکست ارتش رژیم اشغالگر به پایان می‌رسد. صهیونیست‌ها مجبور به عقب نشینی می‌شوند و مقاومت اراضی لبنان را پس می‌گیرد. حالا اگرچه 32 سال از ترور شهید سید عباس موسوی و نتایج آن برای اشغالگران گذشته، اما انگار صهیونیست‌ها حافظه تاریخی قوی ندارند. این را پیتر برگمن، تحلیلگر CNN، می‌گوید. او در گزارشی به بهانه ترور شهید سید حسن نصرالله می‌نویسد:
اسرائیل باید از تاریخ خود درس بگیرد و بداند چنین حملاتی در فلج کردن گروه‌های نظیر حزب الله موفق نیستند. در سال 2008 اسرائیل عماد مغنیه، رهبر نظامی حزب الله، را در دمشق سوریه حذف کرد، اما این گروه در سال‌های بعد قدرتمندتر شد.
افزایش قدرتی که به تعبیر نیویورک تایمز در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات تجهیزات نظامی خود را به خوبی نشان می‌دهد. در گزارش این وبگاه تحلیلی آمریکایی آمده، برآوردهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان می‌دهد حزب الله 100,000 نیروی فعال نظامی دارد. در این گزارش همچنین ذکر شده حزب الله بزرگترین زرادخانه در بین هر گروه مسلح غیر دولتی در جهان را دارد. این گروه در حوزه هوایی دست کم 150,000 از انواع راکت و موشک‌ها را در اختیار دارد. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط
ایران را بشنوید.
از رادیو ایران و پخش برنامه‌های بخش اول در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو تنها نمیذارید مثل همیشه. ان شاء الله با این گروه کاری تا ساعت 14 میهمان لحظات شما خواهیم بود. شهید سید حسن نصرالله در آخرین سخنرانی خود گفت: ما اگر بر دشمن پیروز شویم که پیروزیم، و اگر شهید هم شویم باز پیروز هستیم. شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت حجت الاسلام سید حسن نصرالله را به جبهه مقاومت و امت اسلامی تبریک و تسلیت می‌گیم. وقت پیروزی خون شهدا نزدیک است، ای مسلمان تو به فریاد مسلمان برخیز، حاصل آن همه فریاد و ندا نزدیک است. در شهر صدای آتش و آوار است، برخیز کدام خفته‌ای بیدار است، ای خواب دلان.